در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به پیشگاه شما بینندگان و شنوندگان محترم برنامه سمت خدا. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. با افتخار به اتفاق همه همکارانم در خدمت شما هستیم در سه‌شنبه‌ای که متعلق به وجود گرانقدر سه امام بزرگوار هست: امام سجاد، امام باقر و امام صادق صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. مدد میگیریم از این سه امام گرانقدر و سمت خدای امروز رو با حضور حاجی عابدینی عزیز آغاز میکنیم. خیلی متشکرم که کنار ما هستید. سلام علیکم. خیلی خوشحالیم که در محضر شما ایم حاجی عابدینی. امیدوارم حال احوال خوب خوب باشه.
سلامت باشین. عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیزمون.
زنده باشید. ممنونم از حضور دوبارتون.
سلامت باشید.
خودتون
بزرگوار.
شما سابق دارتر از مایید البته.
عزیز ما هستیم.
و خب امروز هم اگه نکته مقدماتی هست، اگر نبریم سراغ بحث همیشگیمون، سیره تربیتی انبیاء الهی.
خب فقط یادآور ایامی که دوران سخت ابتدای انقلاب و انفجاراتی که منافقین ایجاد میکردن و اون در حقیقت بحرانهایی که میخواستن ایجاد بکنن و هر کدوم از این بحرانها در نظام الهی تبدیل شد به یک فرصتی که دشمن قطع امید کرد از این که فقط با کشته شدن و ترور مسئولین و شهادت اونها بتونه بر انقلاب پیروز بشه. بله. و دید نه، این انقلاب ظرفیتش بالاتر از این حرف هاست که قائم به فقط افراد باشه. و این امروز هم جز به همون ایامی است که الحمدلله خدای سبحان قوت نظام رو به رخ دشمنان ما کشید، هرچند با شهادت بزرگوارانی مثل شهید رجایی، شهید باهنر و اینها بود، اما در این حال قوت انقلاب شد و سرمایه شد برای اینکه انقلاب محفوظ تر باشه.
بله. و این شد که در تقویم جمهوری اسلامی ایران امروز شد روز مبارزه با تروریسم.
بله.
انشالله خدا نور بباره به روان پاک این شهدای گرانقدرمون. خیلی متشکر از این یادآوری و در محضر حضرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان ما رو از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرتش قرار بده و ظهور حضرت رو برای ما نزدیک و نزدیکتر بگردانه انشالله. این انقلاب ما رو هم از شر دشمنانش محفوظ و مسون بدارد. مشکلات جمهوری اسلامی هم انشالله به برکت خون شهدا و به برکت دعاهای مؤمنان انشالله برطرف بشه
انشالله. خب سخن رو بردید یه جایی، یه جمله من اضافه کنم، جسارت میکنم. انشالله مشکلات جهان اسلام همش حل بشه. این مشکلاتی که اخیراً یکی دو روز تو کشور عراق هم هست، از این منظر که هم کشور دوست و همسایه و مسلمانه و از این جهت که قرار میزبان زوار آقا ابو عبدالله تو اربعین باشه، اهمیت مضاعفی پیدا میکنه. بله. یه دعا بکنید برای این که این قصه انشالله آرامش برگرده.
حقیقت اربعین یه حقیقت جهانی است که ظهور فطرت جریان امام حسین علیه السلام است که داره صادر میشه. یه فرهنگ مهاجمی داریم تو اربعین که فرهنگ امام حسینی است و این فرهنگ داره فرهنگ‌های مادیگرا رو با یک قوتی می‌بلعه و اونها رو تبدیل می‌کنه و لذا دشمن قطعاً برای اون نقشه خیلی خواهد داشت که نگاه جزئی هم نمیشه فقط کرد که یه حوادث جزئی تو کاره، بلکه این نزدیک بودن‌ها گاهی از یک سرچشمه‌های به اصطلاح دورتری نشأت می‌گیره که نقشه دارن، ولی انشالله خدای سبحان به برکت خون امام حسین علیه السلام این پیاده روی اربعین رو که تیری است تو چشم دشمنان ماست و انشالله یک زمینه است برای ظهور امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف رو به راحتی مشکلات رو برطرف میشه و انشالله مؤمنان میتونن اون همبستگی جهانیشون رو در اربعین به نمایش بگذارن انشالله. خب ابتدا یک به اصطلاح نکته حدیث قدسی رو در محضرش قرار میگیریم طبق روالی که داشتیم. از جمله این است که خدای سبحان وقتی که موسی و فرعون رو به سمت موسی و هارون رو به سمت فرعون فرستاد، به اونها گفتش که نگاه نکنید حشمت و مقام و پول و مثلا اون جایگاه او رو، اینها شما رو به ترس وا نداره. تعبیر این است لا یروعکما لباسه، این همه ظاهرها شما رو یه موقع به ترس نندازه. فان ناسیته بیدی، پیشانی اونم دست منه، اختیار اونم دست منه، نه به این معنا که ظلم او به واسطه منه، هرگاه نخواهم نمیتواند، اگر آزادش گذاشتم داره هر کاری میکنه، اینم تو مسیری است که میخوام ایمان جلو بره، هرچند به واسطه ظلم ظالمان و مانعیتی که اونها ایجاد میکنن، اما به واسطه همون هم مؤمنان چی میشن؟ برافروخته تر میشن، رشد میکنن. لذا تعبیر این است فان ناسیته بیدی و لا یعجبکما ما متع به من زهره الحیات الدنیا و زینت المصرفین، نگاه نکنید که ریخت و پاشاش رو، زینت هاش رو، جایگاهش رو و اون چیزهایی که بهش دادم. فلو شئتو زینتکما به زینتن، اگر من میخواستم شما رو به زینتی بالاتر از زینت اونها آراسته میکردم، که اگر میدید شما رو وقتی میدید میدید که بالاتر از اونه و لذا خضوع میکرد در مقابل مادیت شما در دارایی. اما لکنی ارغب بکما عن ذلکم، من اینجور نمیخوام، من دنیا رو از شما دور کردم، من دارم خلاصش رو میگم، و کذالک افعل به اولیایی، با اولیام این کار رو میکنم، دنیا رو نمیذارم اینا با دنیا بخوان جلوگری بکنن، جلوگری اینا با یه حقیقتی است که دنیا حقیرتر از این هاست، دنیا کوچکتر از آن است که بخواد برای اونها جلوه‌ای باشد، اینا حقیقتی دارن، وجودی دارن، اون در حقیقت موطنی رو دارن که اون موطن و اون مرتبه وجودی اونها حقیقت وجودی اینهاست و اون به اصطلاح جلوه‌گری الهی اونهاست، من دنیا رو کوچیک میدونم برای اونها. لذا میفرماید که کذالک افعلوا به اولیایی انی لعزودهم عن نعیمها، من از نعیم دنیا اونها رو گاهی دور میکنم، مثل این که یک چوپان گوسفنداشو از اون جاهایی که جای هلاکت دور میکنه، نمیذاره به سمت پرتگاه برن، نمیذاره علفهایی که مضرن و سمی هستن این خوب بخوره، دور میکنه، میگه اگه من دنیا رو از اینها دور میکنم به خاطر اینکه اینها مواضع هلاکت است، لذا دشمنم رو میذارم راحت باشه، رهاش میکنم، اما دوستانم رو و انی لاجنبهم سلوکها، من خلاصه راهی رو برای اینا قرار میدم، همچنان که یک چوپان مهربان اون شتورانش رو در اون مسیر قرار میده. اینا همه بعد میفرماید که انما یتزین لی اولیائی، اونی که زینت اولیاء منه اینها نیست، بلکه به ذل و الخشوع و الخوف، اون ذلت در درگاه الهی، عبودیتشون، خشوعشون، خوفشون از خدا، زینت اونها ایناست. پس هر چی میخوایم زینتمون بالاتر باشه، عبودیتمون، خشوعمون، خضوعمون، خوفمون از خدا بالاتر بشه. اگر خوفمون از خدا درست شد، بقیه مسائل دیگه کسی نمیترسه انسان. دیگه معیارهای اکرامش به دیگران دنیا نیست.
بله.
لذا تعبیر این است که اگه کسی به خاطر دنیا اکرام بکنه کسی رو، به خاطر مقام و ثروتش اکرام بکنه، دو ثلث دینش رو از دست داده. لذا این افراد که عبودیتشون به محضر الهی است، اکرامشون هم به واسطه انتصاب به خداست، هر کی رو اکرام میکنن. این انشالله یک آویزهی برای گوشمون باشه که خدای سبحان اگر یه چیزی رو گاهی از ما منع کرده، گاهی مال این است که نه که دنبالش هم نباید بریم، باید بریم، اما اگه نشود بدانیم که خدا حفظمون داره میکنه با این.
جزا و فضا نکنیم،
نمیدونیم، شکایت نداشته باشیم از خدا.
بله،
هرچند شکایت به سوی خدا ایبی ندارد، اما شکایت از خدا،
شاکی از خدا نباشیم.
در اینی که خواستیم بخوایم حرکت هم بکنیم، دنبالم باشیم، اون چیزایی که گفتن حلاله، اما در این حال اگر نشود شاکی از خدا نباشه. اون مهربان تر از پدر مهربان به ماست، اگر جایی منع میکنه اون منع به نفع ماست. خب این روایتی بود که از حدیث قدسی در محضرش بودیم. ما در محضر سوره طه بودیم، اول سلام میدیم، سلام علی موسی و هارون و سلام بر دو نبیه عظیم الهی داریم و اذن میگیریم از این دو بزرگوار به ما اجازه بدن که وارد زندگیشون بشیم، علی نبینا و آله و علیهم السلام، و اجازه بدن بر زندگی اونها وارد، کمک بکنن ما رو که استفاده های درست داشته باشیم از آیات قرآن که در مورد این دو نبی الهی که به خصوص موسای اولوالعزم، موسای کلیم الله وارد شده. در محضر سوره طه بودیم و از آیات 80 شروع کرده بودیم و چند این آیه رو جلو رفتیم تا رسیدیم به این موضوع که عرض کردیم که موسای کلیم سه موضوع اساسی رو خدای سبحان بیان میکند که موسا در صددش بود. یکی این که اول یک آرامشی و نجاتی برای مردم ایجاد بکند که با نجات اونها از دست فرعون، و بعد از این حاکمیت میخوان تشکیل بدن. برای ایجاد حاکمیت باید به یک قانونی، به یک در حقیقت کتابی که از جانب خدا باشه، بله، اون رو هم در موعظه خدای سبحان برای موسی قرار داد. سومیش این بودش که احتیاج به دنیا هم دارن، لذا من و سلوا رو برای اینها به عنوان یک تحفه فراهم کرد و فرستاد. این سه تا آماده میکنه یه امتی رو برای یه حاکمیتی که میخواد الهی شکل بگیره، که اینها شکل گرفت. بعد خدای سبحان اختار کرد که بعد از این حواستون باشه طغیان نکنید، که طغیان غضب الهی رو به دنبال داره و اگر غضب الهی به اصطلاح بیاد شما سقوط خواهید کرد. غضب خدای سبحان هم اینا رو گفتن. این نکته رو اینجا اضافه میکنیم که غضب خدای سبحان اینگونه نیست که خدا منفعل باشد، که خدا قبلا رحمت داشت و بعدن حالا تبدیل بشه به اینکه غضب بکند. انفعال در خدای سبحان را ندارد. غضب از صفات فعل است اولا، و لذا به فعل الهی مرتبط است نه به ذات الهی، و همچنین سبقت رحمت بر غضب است، یا من سبقت رحمته غضب، و غضبش هم از رحمت نشأت میگیره.
بله،
عذاب من الرحمن، یعنی عذاب هم از کجاست؟ از رحمت حق نشأت میگیره. بله، لذا به تعبیر امام سجاد علیه السلام جهنم الهی هم تازیانه است برای اینکه مردم رو به بهش براند، یعنی بازم غضب هم
همون هم رحمته.
رحمته تا مردم به بهش رانده بشن و کشیده بشن. غیر از اون که غضب رو میتونیم از صفات فعل بگیریم، میتوانیم بگیم غضب الهی غضب اولیاء الهی است، که نانچه در بعضی از روایات هم آمده. اینم در این که خدا مظهر رحمت است، رحمت ذاتی از جانب حق، اما غضب آرزی است و غضب بر خدای سبحان به عنوان انفعال راه ندارد. بله، اینم یه نکته. بعد فرمودن که من انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل الصالحا ثم اهتدا، اینا رو بیان کردیم. و ما عجلک ان قومک یا موسی، چی باعث شد که موسی تو تندتر بیای؟ اینجا دو تا نکته است، یکی این که تندتر آمدن مورد سوال واقع شده، یکی تنها آمدن. ببین تو دو تا نکته است، جلسه قبل این آیه رو گفته بود کردیم، اما این نکتهش تنها آمدن، تندتر آمدن، دو مسئله است. و ما عجلک ان قومک یا موسی، چی باعث شد که تو تندتر بیای؟ چی باعث شد که تو با قوم جدا بشی؟ جواب موسی کلیم این است که خدایا اون چیزی که من به صلاح جدا نشدم از قومم، تنها نیامدم، قال هم اولای علا اثری، پشت سر منن، اما من جلوی اونها هستم و من با یه فاصله کمی آمدم، اونم رب لترزا، تا این که در حقیقت چی باشه؟ خدایا رضایت تو رو میخوام. پس بیان سرعتش مربوط به رضایتش.
بله،
جواب دومش که چرا تنها آمدی، تنها نیامدم، یه فاصله کمی است که اینها هم خلاصه به دنبال من دارن میان، که اینم این جوابی که بود. قال. حالا از اینجا آیه جدیدی است که در محضرش قرار میگیریم.
یه نکته دیگه هم بود که خیلی طرفدار تو فضای مجازی پیدا کرد، غافر و غفور و غفار.
بله بله، که اون نکته ظالم و ظلوم و ظلام از این طرف و غافر و غفور و غفار از اون طرف، که مراتب غفران و مراتب ظلم در حقیقت هستش. که انشاءالله خدای سبحان ما رو مورد رحمت غفاریش قرار بده، که اون دیگه غفار اگر شد، این نیل غفارون لمن تاب و آمن و عمل سالها ثم اهتدا، همه مراتب کمال و جبران نقص تو این قرار گرفته که ولایت مؤمن دیگه اینجا به دست خدا قرار گرفت. ثم اهتدا یعنی در بقا هم این ولایتش به دست ماست، که امام در حقیقت مهتدی است. لکل قوم انما انت منذر و لکل قوم هاد، که اون هاد منذر آوردن دینه، هادی بردن و حفظ کردن این است. لذا امام هادی است، پیغمبر اکرم از جهت پیامبریش منذر است، اما از جهت امامتش هادی است. لذا پیغمبر هم منذر بود هم هادی، و حضرات معصومین همه هادی هستند. که اینجا من ثم اهتدا یعنی ولایت ما دست امامی قرار میگیرد که اون امام دیگه تو مراتب ما رو حفظ میکنه. این مظهر انی لغفارون میشه،
هدایت از باب ایصال
للمطلوب، میبرن دستو میگیرن میبرن، که اینو بیانش کردیم. شما گفتید دوباره
ببخشید،
نه خوب شد، من دوست دارم
از بس که نکته شاگردی کنه دیگه.
از بس نکته زیباست آدم مبتهجه، ولی از بس هم نکات باقی است، هی هرس داریم که زودتر هم به نکات
دعایی باید بکنید به خاطر این مطلبی که من گفتم به دوستانمون تو فضای مجازی برنامه
سلامت
گلچین میکنن. بله. این بخشا رو بعد موندگار میشه.
الحمدلله. آره. خدا بهشون خیر بده انشالله. آره. کسانی که تو این کار هم تبلیغ دین رو به عهده دارن انشالله مورد غفاریت و انی لغفارون شامل حال اونها انشالله بشه.
الهیام.
بعد فرمودن که قال فانا قد فتنا، قال خدای سبحان به موسای کلیم. حالا موسا داره برمیگرده از کوه طور، تورات رو گرفته بعد از 40 روز، 40 روزی که اینقدر موسا مشتاقانه در اون 40 روز بوده. من بد نیستش که اگر این روایت رو در محضرش باشیم. قال الصادق علیه السلام المشتاقو، کسی که شوق دارد، لا یشتهی تماماً، میلش دیگه به طعام حتی اینقدر خودش رو مشغول به طعام نمیبیند و مایل نمی... لا یشتهی طعاما و لا یلتز شرابا، هیچ دنبال سیراب شدنی التزاز از این نیست، و لا یستتی برغادن، خوابش نمیگیره. مشتاق چقدر شوق، ببینید انسان منتظر کسی است، مشتاق به آمدنشه، بعد ببینید براش گذشتن وقت یه طور دیگریه.
بله.
حال اشتیاقش این رو از همه چی غافل کرده. هر چقدر این اشتیاق شدیدتر باشه اینا شدیدتره. حالا حساب کنید موسای کلیم است که در اوج اشتیاق وصال رب است، و این وارد شده 40 روز بر خدای سبحان، دور از همه تعلقات دیگه، لذا نخورده نه آشامیده تو این 40 روز، نخوابیده. نگیم 40 روز نمیشه، اشتیاق اگر باشه میشه. لذا در روایت فرماید اینجور بود المشتاق لا یشتهی طعاما و لا یلتز شرابا و لا یستتی برغادا و لا یأنس حمیما، دیگه اونجا به دنبال دوست و دوست بازی و رفیق بازی اصلا نمیفهمه، اونجا فقط حمیمش خداست. تو حالتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو اون حالت معراجیه داشتن، تو اون حالت اون قربهای خاص.
بله.
و اون به اصطلاح خلوتها و اعتکافهای خاص داشتن. موسای کلیم در این 40 روز داشتن. ولا یعوی دارن، اصلا دنبال این که بالا سرش سقفی هست پناه به خانه ببره، دنبال اصلا اینا نیست. لا یعوی و لا یسکن و عمرانن، اینجا عمران آبادی بیابان چی هستش. و لا یلبسو سیابن لینه، ببینه این لباسش زبر نرمه، اینا هیچ کدوم دیگه اصلا نمیفهمه. ولا یقر قراره، دنبال اینکه یه جای قرار پیدا بکنه، دنبال اینکه یعبد الله لیلا، حالش این است که یعبد الله لیلا و نهارا راجیا به ان یصل الی ما یشتاق الی و یناجی، فقط دنبال اون وصاله، تمام وجودش حال عبادت با ربط با خداست، به لسان شوق، اون هم نه عبادت از روی تکلیف، به لسان شوق. بعد معبرن اما فی سریرته، حالش این است که اون باطن خودش آشکار بکند، راه بزنه به پل، بزنه به سوی خدای سبحان. کما اخبر الله تعالی عن موسی علیه السلام فی میعاد ربه، که حال موسی اینجوری بود: و عجل تو الیک رب لترزا، خدایا من آمدم تا تو را راضی بکنم، رضایت تو رو میخواستم. نشون میده این کلام خیلی زیباست، نشون میده که موسی کلیم در اوج تقاضاش که اون خلوتش بود، که این 40 روز بود، رضایت رب بالاترین تقاضا براش بود.
بله.
معلوم میشه غایت رو رضای رب قرار دادن رسیدن به اوجه. لذا توی مراقبات هم گاهی به ما میگن که فی سبیل الله کار انجام بدی، گاهی ابتغاء مرضات الله، دنبال رضای خدا باشید. لذا میبینید در صدقات هم به ما میگن ان الذين ينفقون اموالهم فی سبیل الله، کسی که در راه خدا میده، که مثل حبتن انبتت سبع سنابل، مثل کسی اونه یه دانه ای رو کاشته، هفت خوشه میده، هر خوشه 100 دانه میده، درسته میشه 700 بار. اما دنبال همین مثلا چند آیه بعدش تو سوره بقره میفرماد اما مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، یه مرتبه بالاتر، نه مرتبه بالاتر بلکه بالاترین.
بله.
ابتغاء مرضات الله و تثبیتن لانفسهم که مثل جنته، او حبته،
این جنت،
جنت یه باغ، اونجا پایه یه دانه بود، اینجا پایه یه باغه، یه باغ است که مثل جنته. اگر این نگاه رو داشته باشیم، از این استفاده میکنیم که موسی کلیم در این حالت خدا رو برای مرتبه رضا حق دنبال او بود، و این رو به عنوان یه غایت تو زندگی ما قرار میدیم که بالاتر از فی سبیل الله است. البته فی سبیل الله باید به دست بیاد تا بعد رضایت الهی به دست بیاد. بعد میفرماید که دنبال این روایت فرمود که موسی دنبال این بود که عجل تو الیک رب لترزا، و فسر النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم از حال موسی اینجور خبر داد که انه ما اکل ولا شرب، در این 40 روز نخورد، نه آشامید، ولا نام، نخوابید، ولا یشتهی شیئا، نه اینکه میخواست و نخورد، اصلا که انهو از بدن و احکام بدن این راحت بود، در یک انخلاء از احکام و سلطه احکام بدن بود، تحت سلطه احکام بدن قرار نداشت. ولا یشتهی شیئا من ذالک فی ذهابه و مجیئه 40 یوما، این 40 روز نه در رفتش، نه در برگشت، نه در اون ایامش، شوقا الی ربه، از بس مشتاق به خدای سبحان بود. که اینم یه روایتی بود که در اینجا رب لترزا رو خواستیم بگیم. این حالا موسی کلیمی که با این حالی که 40 روز در محضر ربوبی بوده، 40 روز حالش این بوده که به غیر از خدا، به هیچ چیزی، حتی احکام بدن بی توجه بوده و غرق در این حالت بوده، میخواد برگرده. یک دفعه بهش خبر میدن که موسا تو که با این شوق و حال و ارتباط و جذبه در حالت فنا بودی، قوم تو در این ایام مبتلا به فتنه ای شده. موسا علیه السلام قومش رو خودش میبینه، قوم رو منفصل نمیبینه، بگه به من چه.
بله.
انسان کامل هرچی روش یافته تر باشد، اطرافش، وجودش سعه پیدا میکند، همه رو خودش میبینه. اول ممکنه خانواده خودش رو خودش ببینه، یک کسی، خیلی ها اینجوریه. بعد ممکنه فامیل رو خودش ببینه، یک کسی که یه خورده فامیلش رو خود از صله رحم، یعنی ارحام خودش میبینه. بعد کسی ممکنه همسایگانش رو اینجور دلسوز باشه خود. دیگری ممکنه در یه حد بالاتری تا میرسد به اون که همه انسانهای مؤمن رو خودش میبیند. و لذا اگر گزندی، حادثه‌ای، فتنه‌ای برای اونها پیش بیاد، براش خیلی سخته. نسبت به بیگانه نمیبیند، خودی میبینه. اگر خودی دید، جانسوزتره، سختره. لذا انسانهای کامل اون چه که به اونها سختی میرسد، غیر قابل تصوره با اون سختی هایی که به ما. سختی های ما ممکنه یه دردی، مریضی نسبت به فرزندمون، خودمون، دیگری باشه، گرسنگی باشه، تشنگی باشه. اما موسایی که گرسنگی و تشنگی رو عبور کرده، موسایی که از زن و بچه وقتی که در اون میقات رب، در اون به سراغ چیز بود، همه رو رها کرد و رفت، اخلع فخلع نعلیک شد، این موسا همه امت خودش رو خودش میبینه. حالا با این نگاه بکنید فتنه ای که برای امت پیش آمده،
چقدر
سنگینه. این تصور، خواستم صحنه رو خوب بسازیم که از اون طرف، از جانب خدا، 40 روز در یه خلوت اشتیاق جذبه تام بوده، از یه طرف میخواد بیاد پایین از کوه، بهش خبر میده خدای سبحانه قال فانا قد فتنا قومک من بعدک موسی، با نبود تو ما قومت رو مورد آزمایش قرار دادیم و اذلهم الصامری، ولی متاسفانه در این آزمایش
رد شدن، گول خوردن،
اغلب اینها گمراه شدن. از اللهم با توجه به قوم که برمیگرده نشون میده اکثر قوم اینجور بله. شدن و اون عده‌ای که نشدن یه اقلی بودن که قوم دیگه اطلاق به اینها نشده، اطلاق به اون گمراه ها شده. حال موسی برای اینکه بفهمه این مقدار به او در حقیقت آسیب رسیده که قومش گمراه شدن، و بعدم اگه یه موقع میگفت قوم تو مثلا هلاک شدن، قوم تو مثلا از گرسنگی مردن، قوم تو مثلا مبتلا به یک مریضی شدن، همه اینها قابل تحمل بود.
بله.
اما وقتی سخت ترین حالت برای موسی این است که بداند اینا از توحید برگشتن، از خدا برگشتن. اگر از خدا برگشتن بالاترین مصیبت برای موسی است، نه اینکه اینها به یک آسیب بدنی، به یک مشکل بدنی، به یک مشکل در حقیقت مادی مبتلا شده باشن. اونا قابل تحمله، چون خود موسی از همینا عبور کرده بود.
بله.
اما چیزی برای موسی جان فضا و غیر قابل تحمله که ببینه تمام 40 سالی که سرمایه گذاشت در زیر سلطه فرعونی، قومش رو در حقیقت هدایت کرد، سابقه آبایی که ابراهیم خلیل، یوسف نبی، یعقوب نبی، تمام اینها دخیل بودند در هدایت این قوم که اینها باقی بمانند، انبیاء بنی اسرائیل، حالا تمام اونها در عرض چند روز با همه سختی ها، با همه سابقه توحیدی که این قوم داره، یه دفعه از اللهم السامری. حالا سامری که سامری هنرمنده، هنرمندی که تونست از هنرش جوری استفاده بکند که بتواند در با یک جامعه شناسی دقیق، این هنرمند تونست قوم رو منحرف بکنه. یه هشداره به کسانی که تو دید مردمن که حواستون باشه که این تو دید بودن و تبعیت مردم از شما، نگاه مردم به شما در اون جایگاهی که هستید آثار زیادی داره. یک قدم کج بردارید، عده زیادی قدمشون رو کج میذارن به خاطر کج قدم گذاشتن تو. نمیگیم من قدمم کج گوشم برای خودم. اگه میخوای برای خودت باشی، نبا تو چشم مردم باشی. اگر اومدی تو چشم مردم قرار گرفتی، مردم نگاهت میکنن، هر قدم کج تو باعث قدم کج دیگران هم
میشه،
که دوست دارن تو رو میشه.
بله.
یا خودتو در مرعا و منظر دیگران قرار نده، یا اگه قرار دادی باید به لوازمش هم پایبند باشی.
بله.
این خطاب به هر کسی است که دیده میشه. حالا ممکنه یک کسی 100 نفر ببیننش، ممکنه یک کسی 1000 نفر ببیننش. اگر کسی دید علاقه من زیاد داره، حالا به همون نسبت وظیفش خطیرتر میشه. هر کسی به واسطه نگاه به این قدم خطایی بردارد، علاوه بر اینکه برای اون شخص نوشته میشه، برای اینم نوشته میشه.
بله.
چنانچه مقابلش اگر کسی دیده میشه، یه قدم صحیح برداره، کسانی که او رو میبینن به واسطه علاقه به این یه قدم صحیح بردارن، همه علاوه بر اینکه برای اون شخص نوشته میشه، برای اینم نوشته میشه. پس دو طرفش عظیم است. یک طرفه نیست که بگیم چه گناهی کرده، میگه نه گناه نکرده. هم ثوابش رو عظیم قرار دادن وقتی کسی تو چشم مردمه، هم عقابش رو علیم قرار دادن چون تو چشم مردمه. دقت میکنید؟
بله.
اینجا از اللهم السامری، سامری در مقابل هارون قرار گرفت. هارون نبی که خلیفه موسی بود و جانشین موسی بود و اونجا در حقیقت به عنوان هم اهل خطابه خوب بود، خوشبیان بود، اما این از هنرمندیش استفاده کرد. سامری دید دل مردم نسبت به گوساله پرستی، به خصوص بعد از اینکه از دریا عبور کردن، به موسی وقتی اون قوم رو دیدن قالو اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، اون گوساله پرستی و گاو پرستی رو که اون قوم دیدن گفتن ما هم از اینا میخواییم. این اونجا شنید، وقتی که آمد اینجا و در این موطن فهمید که دل مردم با گوساله پرستی نزدیکه، لذا آمد در مورد موسی کلیم که به میقات رفته بود با یه شایع پراکنی که حالا بعضی از اینها در نقل ها وارد شده که موسی گفت من 40 شب وعدنا موسی 40 لیله، این 40 شب یعنی 20 روز و 20 شب که 20 روز 20 شب میشه 40 شب، و از 20 که نیامده موسی معلوم میشه که خدا از دست ما ناراحته، و ناراحتی خدا این است که باید اوضاع رو، اون زینت ها و اون در حقیقت اینا رو که قبلا راجبش یه گفتگویی شدش، اونها رو شما خودتون دور بکنید. اون زینت رو آوردن و آب کردن و گوساله کرد و با هنرمندی که داشت تونست گوساله سازی و از طلا گوساله ساختن یک هنره. اینجوری هر کسی بتونه انجام بده. ریختگری دقیق هنرمندانه است که بتونه، فقط هم ریختگری هم نیست، یه ریختگری صورتگری است که بتونه گوساله زیبا از تو اینکه جذاب باشه، اونم با طلا، یعنی چندین هنر و صنعت رو با هم آمیخت تا تونست در حقیقت یک کاری بکنه که فازله مسامری به موسی خبر دادن که سامری که از نزدیکان بود، از یاران تو بود، همراه شما بود، تونست در حقیقت اینها رو گول بزنه و گمراه بکند. دنبال این دارد که فرجع موسی الی قومه، موسی برگشت به سمت قومش، یعنی داشت برمیگشت، تورات رو گرفته، اما رجع الی قومه به سرعت برگشت. فرجع ف به سرعت برگشتن رو، فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، در حالی که به شدت غضبناک بود از اینکه مردم شرک رو انتخاب کردن و متاسف بود از اینکه توحید رو رها کردن. به دو طرف داره.
بله.
غضب برای اینکه شرک رو انتخاب کردن.
شرک شدند.
اسف برای اینکه
توحید رو رها کردن.
یعنی چی رو با چی عوض کردن؟ این تأسف داره که میبیند این همه زحمتی که کشید، این همه آیات الهی که دیده شد، توحید الهی برای اینها مجسم شد. توحید خدا برای اینها مجسم شد. قدرت الهی رو اینها دیدند. در برابر غرق فرعون، در برابر تمام مسائلی که تا حالا من و سال هر چی که براشون پیش آمده بود، اما اینها با یک گوساله طلایی همه اونها رو، مثل این است که بگن یه بچه با یه آب نبات میکی همه چیشو در حقیقت رها کنه و بده تا به خاطر یه آب نبات میکی. اینا اینقدر اسفا، موسی تأسف خورد از این مسئله، اسف اسف بود، متاسف بودنش به لحاظ اون توحیدی بود که اینا از دست دادن، تأسف و آه داشت که چرا اینا بس. و اون غضبناکیش برای، پس غضب برای شرک،
بله،
اسف برای از دست دادن توحید و قدر ناشناسی نسبت به توحید. میفرماید که غضبان اسفا، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، خدا با شما بد معامله کرد؟ مواعده نیکو نداشت؟ چه سابق از این،
چه الان
رسیدی شما رو اینجا با من و سلوا پذیرایی کردی، گفته شما اینجا بمانید تا موسی بره کتاب خدا رو بگیره، برای شما حاکمیت تشکیل بدید، بشید عزیز، از ذلت رها بشید، بتونید حکومت شکل بدید. این عزت نیست، این وعده حسن نیست. علم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العهد، آیا خدا خلف وعده کرده بود؟ طولانی شده بود وعده، که عهد الهی که شما رها کردید خدا رو؟ افطال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم. خیلی زیباست اینجا، یعنی موسی با این که میدانه قوم اینجا کوتاهی کردن، با انتخاب غلط گوساله پرستی رو انتخاب کردن، اما دو تا علت ذکر میکنه تا راه بازگشت رو باز بذاره. اینا داره به ما سیر تربیتی یاد میده ها. اگه یه جایی میخواییم امر به معروف بکنیم، اگر یه جایی میخواییم با یه کسی برخورد بکنیم، زود اون با این که بدانیم حتی علت این کار این اون انتخاب غلطی است که اختیاراً غلط انتخاب کرده، زود نگیم تو علتش اینه. موسی کریم به اونها میگه، خیلی زیباست این تعبیر، خیلی دقیقه. تعبیر این است که افطال علیکم العهد، آیا طولانی شد عهد خدا، فاصله افتاد، اون عهدی که ما کرده بودیم 40 روز زیاد طول کشید. داره بین این از رو، اگر این باشه میگه این قفلت، ممکنه این قفلت شما فکر کردید عهد طولانی شده، این قفلت باشه. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا نه با انتخاب و اختیارتون میخواستید غضب خدا رو برافروزید. اینجا عناده دو طرف میذاره، یا غفلت بوده کارتون منشأش، یا عناد. اگه غفلت باشه حکم خیلی خفیفه، جور جای برگشته، اما اگر عناد باشه دیگه جای برگشت نیست. لذا اینها هم استفاده کردند از این، دیدن جای مهلت رو باقی گذاشته. گاهی بعضی از جرمها دیگه جای مهلتی برای جبران باقی نمیذاره، بلا فاصله بعد از اون جرم عقاب الهی نازل. اما اینجا خود موسی داره از جانب خدا جوری به اینا یاد میده که ممکنه منشأ کار شما غفلت باشد، ممکنه منشأ کار شما ارتداد و ارادی بودن انادی باشد، با اناد این کار رو کردید. لذا وقتی که خطاب شد به اینها که کسانی که گوساله پرستیدن مجرمن، باید فقتلوا انفسکم باشه، اغلب اینها گفتن که نه ما گوساله نپرستیدیم. چهار دسته شدن مردم بعد از موسی. این دقت جالبه داشته باشیم. معمولا این چهار دسته تو همه این فتنه ها ایجاد میشه. یه دسته کسانی بودن که گوساله پرست شدن، یعنی وقتی که سامری گوساله رو آورد گوساله پرست شدن، یه دسته. یه دسته کسانی بودن که گوساله پرست شدن ولی تبلیغ گوساله پرستی رو میکردن، یعنی مثل کادرهایی بودن که تو اینجا این کار رو ترویج میکردن.
بله.
اینا شدیدتر از اون دسته اول. دسته سوم که تعبیری از اکثر بنی اسرائیل اینجوری بودن، اکثرشون این بودش که گوساله پرست نشدن اما راضی شدن به این کار، یعنی این کار داشت انجام میشد مهم نبود براشون، شاید میلم داشتن اما گوساله پرستم
نشدن.
این سه دسته.
اقدامی هم برای اصلاح نکردن.
نه. دسته چهارم کسانی بودن که طبق قرآن، حالا بعد آیاش هم میاریم، اینها قیام کردن، وایسادن پای کار کنار هارون که هر کاری ازشون میاد انجام بدن،
که احتمالا اینو اقلیت بودن،
که اقلیتی بودن، شاید 12,000 نفر از 600,000 نفری که در اونجا ساکن بودن 12,000 نفر اینا بودن، این اقلیت. اون سه دسته ملحق شدن هر سه به گوساله پرستان. سه دستن تشکیکی هم هست.
بله.
یه دستشون هم گوساله پرستی رو کردن هم ترویج کردن، یه دسته فقط گوساله پرستی کردن، یه دسته گوساله پرست هم نشدن اما راضی شدن به اینها که الراضی به فعل قومن فهو منهم، کسی که راضی به فعل قومی باشد از اونهاست. مثلا ما الان ممکنه یه گناهی رو تو جامعهمون ببینیم.
بله.
یه کسی اون گناهو کرده، یک کسی مروج اون گناه بوده، علاوه که اون گناه رو انجام داده برنامه ریزی میکرده براش، دنبال این بوده اینو جا بندازه. یه دست. یه دست هم میدیدن اما نه اظهار اسفی میکردن نه کاری برای اصلاحش، گفتن حالا اینم راحتن ابی نداره، یه خنده هم میکردن، راضی هم بودن، خودشون هم انکاره نبودن. اما اینها ملحق به اونها میشن. یه دسته هستن که وایسادن با اینکه این محقق نشه، حالا منتها درستش با اون به اصطلاح عقلانیتش که چطور با این، ببینید این چقدر متفاوته. حالا این توی مثلا مسائل مثل مالی باشد و سوء استفاده های مالی، یه عده‌ای سوء استفاده مالی کردن، یه عده‌ای برنامه‌ریزی کردن برای سوء استفاده های مالی تا درستش بکنن، یه عده‌ای در حقیقت راضی بودن به این کارا، خنده می‌کردن به اینها، بودن همینه دیگه اینجوریه. میگه اینها ملحق میشن. لذا وقتی موسی کلیم آمد سوال کرد که کیا گوساله پرستی کردن، عده زیادی گفتن ما نکردیم، گفتن ما گوساله نپرستیم،
همونایی بودن که کنار وایسادن،
اینا راضی بودن اما گوساله پرستن. بعد خدای سبحان آزمایش رو گذاشت که از اون آب دریایی که گوساله رو ذوب کردن و در او بعد از پودر کردن ریختن تو اونجا، گفتن هر کسی باید از اون آب بخوره، اگر خورد لباش کبود شد معلوم بشه که اینم چی هستش. وقتی خوردن اینا هم که راضی بودن ولی گوساله پرستن ملحق شدن به اونها، لذا توبه برای اینها هم وارد شد. ببینید هوا اینا نگاه این دسته چهار دسته همیشه هست نسبت به هر در حقیقت انحرافی و عصیانی همیشه هست. امروز هم مناسب امروز ما نسبت به معصیتی یا گناهی یا در حقیقت فسادی، اینا همه چی هستش. هر چهار دسته سه دسته ملحق میشن به هم به اونها. اون وقت این طیف رو خیلی وسیع میکنه.
بله.
بقیه نمیتونم که ما این کارو نکردیم.
خب نکردی ولی کاری هم نکردی، ولی که
راضی بودی تو دلت، خندم کردی، تو هم ملحق به اونها هستی و داخل در اونها حساب میشه. خب اینجا میفرماید که این عمدن گفتم که این به عنوان سنت الهی. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. پس از اون وعده من که گفته بودم تبعیت کنید از موسی، تبعیت کنید از جانشین موسی، از اخلفتم موعدی، از موعد من و وعده من تخلف کردی. قالو، وقتی موسی کلیم این رو برای اونها گفت و با اونها احتجاج کرد، دو راه هم گذاشت، جوابی که اونها دادن این است: قالو ما اخلفنا موعدک به ملکنا. ببینین همین دسته اکثری هستن که
میگن ما نکردیم
بودن، اما میگن ما اخلفنا موعدک، ما تخلف نکردیم به ملکنا، اونی که در حقیقت سلطه داشتیم و توان داشتیم ما، بلکه ولکننا هملنا، ما هر کدام وقتی که فرعون یا غرق شدن جسدهای اینا اومد روی آب، زیورالات داشتن، ما زیورالات اینا رو کندیم، داشتیم هر کدوم یه سری هم امانت گرفته بودیم، اینا رو که داشتیم، لکننا هملنا اوزارن، اوزار یعنی وزر سنگینی،
بله،
من زینت القوم، یک وزری، یک سنگینی از اون زینت قومی که قوم فرعونیا بودن ما داشتیم، فقذفناها. سامری به ما گفت، اونی که باعث شده موسی برنگرده و خدای موسی از شما رو برگردانده، این بودن این طلا جواهرات پیش شماست، اینا رو بدید من آبش کنم، ازش در حقیقت یه خدایی بسازم تا خدا به شما نگاه بکند. اینها رو که ما دادیم، فقذفناها، ما اینها رو انداختیم، از خودمون دور کردیم. فکذالک القى السامری، سامری هم که هنرمند بود که اینها رو گرفت و از ما در حقیقت تحویل گرفت، اون هم القى السامری، خودش هم هرچی داشت از اینها، اونم معلوم شد اونم جمع آوری کرده بود از اینها. القى السامری فاخرج لهم اجلا جسدا له خبار، همین ها رو آب کرد، ذوب کرد. معلوم میشه که ذوب کردنش از این آیه به دست میاد، به تعبیر بعضی از مفسران جلو چشم مردم ذوب نکرد، اما گوساله رو جلو چشم، اوزار و زینت رو از قوم گرفت، زینت خودشون بود، جلو چشم مردم اینا رو نکرد، توی جایی به سلام میخواست یه صحنه‌ای باشد که برای اینا شگفت زده بشن، یعنی وقتی این که میشن یک دفعه خوشحال خوشی براشون ایجاد بشه، به خصوص با اون زمینه‌ای که از گوساله پرستی و علاقه به گوساله برای اینها. اجلن جسدن لهو خوار، اجلن یعنی گوساله، جسدن یعنی گوساله، جسد گوساله بود نه گوساله زنده،
بله،
جسد بود نه گوساله زنده، جسدن تعبیر در اینجا قید آمده، بله، یعنی گوساله زنده ای نبود که بتونه یه حیاتی رو دمیده باشه، اما لهو خوارون در اینی که جسد بود صدا داشت،
صدایی میداد.
این صدا چگونه بود؟ یکی از بحث‌های مهمی است که هم در روایات آمده، هم در تاریخ ذکر شده، که هم در تفاسیر ذکر شده، که علت‌هایی رو ذکر می‌کنن. میگن این هنرمند بود، وارد بود، تونست کاری بکند که به اصطلاح لوله‌های هوایی رو تعبیه کرد در این گوساله، در درون این گوساله، که این گوساله لوله‌های هوا وقتی که باد می‌وزید، این بادی که وزیده می شد باعث شد که صدا ایجاد بشه، که اون خواری که می گفتن همون صدایی بود که در این دمیده می شد، که این باد تو مسیر حرکتش از این لوله ها که عبور می کرد تولید صدا می کرد و مردم با دیدن این صدا، شنیدن این صدا، تعظیمشون رو نسبت به این گوساله، یاد اون جریانی افتادن که خدا با موسی در شجره صحبت کرده بود، که وقتی خدا اونجا صحبت کرد در شجره، این خواست از همون سو استفاده بکنه، بگه اگر خدا در شجره صحبت کرد، در گوساله که بالاتر از شجره است، میتونه کلام خداست. هرچند خوار صدای گاوه، خوار صدای گاوه، مثل اینکه مثلا شیهه صدای اسبه، خوار هم صدای گاو رو میگن خوار، لذا لهو خواران این گاو صدا داشت، چیزی که مفهوم باشه نبود، چیزی که ازش چیزی بفهمن نبود، یه صدای، همین صدا خیلی مردم رو معروف کرد. لهو خواران فقالوا هذا الهكم و اله موسا فنسیه، این خدای شما و خدای موساست، فنسیه، مردم حالا فراموش کردن، یا سامری فراموش کرد و اون عهدی رو که داشتن. این بس در حقیقت تا اینجای بس، اگر فرصت هست من آیه بعدی رو هم در بسترش باشم،
دو سه دقیقه دیگه هم.
دنبال این که این اجلن جسدن لهو خوار، در روایات سوال میکنن که موسای کلیم سوال میکنه از خدای سبحان که خدایا این جسد رو این درست کرد، اما خوار و صداش از کجا بود؟ خدای سبحان فرماید صداشو من قرار دادم تا ابتلا و فتنه،
بله،
عظیم باشه. لذا خیلی باید انسان مراقب باشه که گاهی یه چیزهایی که مثل سحر است، مثل در حقیقت علوم غریبه هست، ممکنه گولزننده برای یه عده باشه و او رو معجزه ببینن. فاصله بین این دو خیلی زیاده، اما در این حال اذهانی که کوتاه هستن نمیتونن تمایز بین اینها رو ببینن. لذا دو سه تا روایت داریم که در تعبیر آیه هم که هست که وقتی موسی سوال کرد از سامری که چجوری تونستی این خوار رو قرار دین، قبضت و قبضتن من اثر الرسول، وقتی که جبرئیل بر تو نازل میشد، من از جای پای جبرئیل اثری رو برداشتم، قبضت و قبضتا من اثر رسول فنبذ فی، من قرار دادم در این بسال گوساله، در حقیقت این صدا از اون ایجاد میشد. که حالا اینم یکی از مسائلی است که در قرآن آمده، حالا انشالله اگر فرصت شد اون رو عرض میکنیم. بعد اونجا استدلالی رو موسای کلیم دنباله، افلا یرون الا یرجع الیهم قولا، آیا شما ندیدید که این اصلا نمیتونست با شما حرفی بزنه، نمیتونست با شما کلامی داشته باشه، یرجع الیهم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، و هیچ ضرر و منفعتی برای شما قدرت و مالکیت نداشت. ضرر رو هم مقدم کرد، اینم نکته لطیفیه، ضرا ولا نفعا،
معمولا میگن نفعا ولا ضرا.
علتش این است که مردم نسبت به ضرر حساسیتشون بیشتره تا نفع. یعنی اگر یه جای امر دائر بشه تو یه چیزی ضرر بکنن یا نفع بکنن، ضرر براشون اهمیتش بیشتره. لذا اینجا میگه نه ضرر داشت، این مالک ضرر برای شما، نه مالک نفع برای شما. هیچ سودی به شما نمیتونه بزنه، هیچ ضرری هم به شما نمیتونه بزنه. چطور در حقیقت اون چیزی که نه مالک ضرره نه مالک نفعه نه حرف میتونه با شما بزنه، او رو به عنوان خدا قرار، در حالی که خدا کسی است که او مالک ضرر و نفع است و با شما گفتگو میکنه.
خیلی خوب، خیلی ممنون آقای آبدینی، سعی کردم که سراپا گوش باشم،
سلامت
باش، تا نکات ارزشمند شما رو به گوش جان هم بشنویم و موندگار بشه. مثل همیشه هم بحث شیرین، ولی خب دیگه زمانی برای ادامه نداریم، یکی دو تا کار رو باید انجام بدیم. اگه موافق باشید شما و بیننده ها و شنونده هامون هم موافق باشن، تلاوت آیات قرآنمون هستش، قبلش هم چند تا دعا شما برامون میفرمایید و انشالله دیگه با تلاوت قرآن تحویل خواهیم داد برنامه رو به بیننده های عزیز، و قبلش هم خداحافظی خواهیم کرد. یعنی دیگه ما بعد از تلاوت قرآن زمانی برای ادامه گفتگو نخواهیم داشت. بنابراین امروز در محضر شماییم برای اینکه چند لحظه هم یه چند تا دعا داشته باشیم.
انشالله خدای سبحان به برکت امام حسین علیه السلام به همه ما توفیق پیاده روی اربعین رو و زیارت امام حسین علیه السلام رو به همه ما عنایت بفرمایید.
الهیان
انشالله خدای سبحان کسانی رو که زائرینی رو که الان حرکت کردن رفتن اونجا هستن از جاهای مختلفی، انشالله خدای سبحان همشون رو حفظ بکنه. این مشکلی رو که پیش آمده برای به اصطلاح کشور مسلمان برادرمون عراق، انشالله به راحتی خدای سبحان برطرف بکنه. و خدای سبحان انشالله دعاهای همه کسانی که دلهاشون به سوی حرم امام حسین علیه السلام مشتاق است اما مانع دارن برای رفتن و قدرت ندارن، خدای سبحان همه اونها رو زیارتشون رو از راه دور زیارت از راه نزدیک قرار بده. و انشالله خدای سبحان موانع وجودی رو از سر راه همه مؤمنان برای اتصال به امام حسین علیه السلام و کشتی نجات حضرت
برطرف
فراهم بکنه و موانع رو برطرف کنه.
الهی آمین. خیلی متشکرم، به حق این قرآن کریم دعاها مستجاب باشه. حضرت علی هم سلامت تن درست تا دوباره خدمت شما باشه. خدا متشکرم،
سلامت باشه.
و اما شما مردم عزیز و بزرگوار، همراهای خوب برنامه سمت خدا، صفحه 47 از قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیات 275 تا 281 انشالله تلاوت خواهد شد. قبلش هم من یه نکته رو عرض میکنم و دیگه رفع زحمت میکنیم انشالله تا فردا که با حاج آقای نظافت خدمتون باشیم. و اون نکته هم این که به همت دوستانم در برنامه سمت خدا قربانی اول ماه سفر انجام شد، خدا رو شکر، و توضیح هم میشه از مسیرهایی که میدونید بین کسایی که نیاز دارن. و این نکته، این مژده، این بشارت برای کسانی که مشارکت میکنید، چون بهتون قول میدیم که در حرم حضرت زینب علیها السلام و عتبات و جای مختلف نایب و زیاره داشته باشید، شما والده مکرمه شهید قربان خانی از جانب شما مشارکت کنندگان در قربانی ماه اول ماه سمت خدا نایب و زیاره بودن در حرم عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا علیها السلام. نوش جانتون، خدا ایشون رو سلامت بداره و زیارتهای شما هم قبول باشه اینطوری. اما اگه میخواید مشارکت بفرمایید همچنان تا دهم ماه سفر از همه مسیرهایی که گفته شده و گفته میشه تو کانال هست، توی تلویزیون الان زیرنویس میشه براتون و پیامک عدد 14 به 20303 اطلاع رسانی بهتون میشه، میتونید مشارکت هم همچنان بفرمایید. بسیار ممنونم ازتون که در محضر قرآن کریم با ما میمونید. من آقای آبدینی هم اینجا تا پایان تلاوت آیات هستیم و بعدش از اینجا رفع زحمت خواهیم کرد. ممنون، التماس دعا، سلامت باشید به حق قرآن.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.